سلام و خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت کابل است. شروع کنیم با فشرده تازه ترین خبرها. رسانه های سوریه و ایران امروز خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق چندین نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. یک منبع امنیتی لبنانی به خبرگزاری رویترز گفته که یکی از کشته شدگان محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران است. تلویزیون دولتی ایران از کشته شدن چند دیپلمات ایرانی هم خبر داده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده از کشته شدن 5 نفر خبر داده است. اسرائیل که در طول جنگ 6 ماهه غزه بارها بر اهداف ایران حمله کرده، طبق معمول از اظهار نظر در مورد این حادثه خودداری کرده است. از حمله هوایی به شهر ایلات اسرائیل در ساحل بحیره سرخ خبر رسید، اما از این حمله تلفات نداشته است. خبرگزاری رویترز از قول نظامیان اسرائیلی گزارش می‌دهد که یک وسیله پروازکننده که از شرق اسرائیل پرتاب شده بود به یک ساختمان خورده است. اردوی اسرائیل درباره نوعیت این وسیله و محل دقیق پرتاب آن جزئیات نداده. یک گروه شبه نظامی به نام مقاومت اسلامی عراق زیر حمایت ایران مسئولیت این حمله را پذیرفته و بدون جزئیات بیشتر گفته که به یک هدف مهم در اسرائیل حمله کرده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از کشته شدن 9 کودک بر اثر انفجار ماین در غزنی و نیز رویداد دیگر در هرات امروز اظهار تأسف کرد. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده است که این رویداد پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. 5 دختر و 4 پسر بین 4 تا 10 ساله در میان قربانیان بودند. درباره رویداد هرات هنوز اطلاعی در دست نیست. دفتر ملل متحد در افغانستان گفته که همکاران این سازمان در بخش ماین روبی بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از ماین ها و مهمات منفجر نشده پاک کردند. این خبر امروز در ایکس تویتر سابق دفتر ملل متحد در افغانستان منتشر شده. روز پنجشنبه روز جهانی آگاهی دهی در مورد ماین هاست. ملل متحد میگوید که در 35 سال گذشته 44,000 غیر نظامی و شمول زنان و کودکان بر اثر انفجار مهمات و ماین‌های باقی مانده از جنگ در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اما ملل متحد گفته که هنوز هم به ماین روبی در افغانستان زیر سلطه طالبان ضرورت است. و محکمه در روسیه امروز اول اپریل بازداشت پیش از محاکمه آلسو کرماشوا خبرنگار رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی را تا 5 ماه جون تمدید کرد. محکمه ناحیه سوویت کی در کازان درخواست وکلای مدافع کرماشوا مبنی بر تبدیل بازداشت و به حبس خانگی را رد کرده است. پیش از آغاز محاکمه کرماشوا به خبرنگاران گفت که از نظر جسمی چندان خوب نیست و اینکه وضعیت او در بازداشت بسیار بد است. با گزارش رسانه‌های روسیه استوارت ویلسون سرکنسول ایالات متحده در جریان جلسه محکمه حضور داشت. کرماشوا 47 ساله در ماه اکتبر پارسال در کازان دستگیر شد و متهم شده که به اساس قانون تنبیهی روسیه خود را به عنوان عامل خارجی ثبت نکرده. این قانون روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی و دیگران را هدف قرار می‌دهد. بسیاری از منتقدان و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که کرملین از قانون به اصطلاح عامل خارجی برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند. آلسو همچنین به انتشار مطالب نادرست در مورد اردوی روسیه متهم شده که اگر محکوم شود 10 سال زندانی خواهد شد. رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و حکومت ایالات متحده میگویند که این اتهامات به خاطر کار آلسو به عنوان خبرنگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در پراگ بر او وارد شده. آلسو برای دیدار و مراقبت از مادر سالخورده‌اش به روسیه سفر کرده بود. آلسو در 2 ماه جون موقعی که در میدان هوایی کازان منتظر پرواز برگشت خود بود، بازداشت و پاسپورت‌های آمریکایی و روسیه‌اش ضبط شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این برنامه، ادامه نگرانی ها از خطر داعش خراسان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. آیا طالبان میتونن داعش را مهار کنند؟ از یک کارشناس ارشد امور نظامی پرسیده ایم.
از دو راه گذر مشکلات دارن طالبان برای اینکه مقابله با داعش بکنن.
حمله مرگبار اخیر داعش در نزدیکی مسکو چه پیامدهایی داشته برای مهاجران تاجیک در روسیه؟
وضع مهاجران تاجیک در آن کشور در شهرهای مسکو و گوشه های دیگر روسیه بسیار هم بد شده است.
چند روز دیگر مانده به عید فطر، اما برخی از خیاطان پریشانند.
تقریبا ما یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میمون به عید ما شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمیکنیم.
در نیمه دوم ساعت بازپخش میزگرد 25 دقیقه آیا سرنوشت حکومتداری طالبان در گرو هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است؟ با کارشناسان صحبت کرده ایم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شده است. فرشته نگاه از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، پرسیده که بیشتر در این مورد چه میداند. بریم بشنویم.
هنوز هیچ طرفی به طور رسمی اعلام نکرده مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته، اما رسانه های اسرائیلی و رسانه های منطقه این حمله رو میگن توسط ارتش اسرائیل صورت گرفته. این ساختمانی که بمباران شده و به طور کامل تخریب شده در حقیقت ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هست که در جوار سفارت قرار داره و بنابر گزارش های اولی و تا این ساعت فرماندهانی از سپاه پاسداران و به طور مشخص نیروی قدس سپاه پاسداران در این حمله کشته شدند. مقام های جمهوری اسلامی مدعی هستند که هیچ دیپلماتی در این حمله کشته نشده، اما یک نام برجسته شده که اون محمد رضا زاهدی هست، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و گفته میشه معاون اسماعیل قاآنی فرمانده کل نیروی قدس سپاه پاسداران هست که در این حمله به همراه دستیارش کشته شده و تعداد دیگر از افرادی که هنوز هویتشون اعلام نشده.
آیا این رویداد عکس العمل ها و واکنش های را در داخل ایران برانگیخته؟ از این بر ما بگو.
رویداد تازه است الان. رویداد هنوز مقام های رسمی به طور کامل اعلام نکردن، بیشتر موازه به طور رسانه‌ای را اعلام میشه. طی ماها و ماهای گذشته و حتی سالهای گذشته هرگاه اتفاقی از این دست میفته مقامهای جمهوری اسلامی اعلام میکنن که حق پاسخگویی رو بر خودشون محفوظ میدارن، اما همچنان این حق پاسخگویی به نظر میرسه تا اینجای کار عملی نشده. باید دید که این رویداد که یک رویدادی هست که میشه گفت به لحاظ سیاسی میتونه تاثیرگذار باشه، چرا که ساختمان دیپلماتیک هدف قرار گرفته رو باید دید مقامهای جمهوری اسلامی طی ساعت آینده چه موضعی براش اتخاذ خواهند کرد.
خب از پیامدهای احتمالی اگر بگوی ایلیا جان، این یک رویداد بزرگ است.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فرمانده سابق قاسم سلیمانی که کشته شد، خب جمهوری اسلامی هدف قرار داد پایگاه عین الاسد رو در عراق. خب تلفاتی بر جای نگذاشت که بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد که آمریکا خبر داشت که میخواد این حمله اتفاق بیفته. همه چی بستگی به پیام به واکنش جمهوری اسلامی ایران داره. به هر حال جمهوری اسلامی گروه های نیابتی در منطقه داره، ممکن هست در درجه اول بخواد از اونها استفاده کنه برای حمله پایگاه های اسرائیل در منطقه، در شمال اسرائیل روی جزبه لبنان که فعال هست، یا بعضی وقتا حملاتی که از سوریه به جولان صورت میگیره. تو این کمتر اتفاق هست که ممکنه بیفته. حالا اینکه میخواد از این واکنش گسترده تر بشه هنوز مشخص نیست. تا اینجا کار ما شاهدین هستیم که جمهوری اسلامی خواهان جنگ مستقیم با اسرائیل نیست. نه فقط این مسئله، حتی با شروع جنگ غزه اتفاقات ایزایی که داره روی میده، حملاتی که حتی حزب الله لبنان انجام میده به شمال اسرائیل، یا حملات حوثی های یمن به کشتیران بین المللی، اسرائیل هدف قرار نمیگیره، فقط کشتیران هدف قرار میگیره. یک واکنش های محدودی است، واکنش های محدودی که خواهان گسترش جنگ نیست. هنوز مشخص است آیا بعد از این حادثه آیا جمهوری اسلامی به دنبال این خواهد بود که درگیری مستقیم یا گسترده انجام بده، چرا که هر گونه گسترش درگیری ها میتونه باعث یک جنگ گسترده در منطقه بشه، جنگی که حتما لبنان در بر خواهد گرفت.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بود. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک جنرال ارشد بازنشسته آمریکایی گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش قوی تر شده. جنرال فرانک مکنزی در گفتگوی تازه‌اش همچنان درباره احتمال حملات شاخه خراسان داعش به آمریکا و دیگر قدرت‌های بیرونی هشدار داده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
جنرال فرانک مکینزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، هشدار داده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمایل شدید به حمله به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی دارد. آقای مکینزی که دیروز با ای بی سی نیوز مصاحبه کرده، شاخه خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این گروه حتی قوی‌تر شده است.
به محض اینکه ما افغانستان را ترک کردیم، این تقویت آغاز شد و فشار بر شاخه خراسان گروه داعش برداشته شد. به همین دلیل است که من فکر میکنم باید منتظر چنین تلاش ها علیه ایالات متحده، شرکای ما و سایر کشورها باشیم. این اشتراب ناپذیر است.
این جنرال ارشد متقاعد آمریکایی در حالی که در زمان خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای دیگر خارجی از افغانستان رئیس سنتکام بود، اکنون تاکید دارد که 4 تا 5 هزار سرباز آمریکایی باید برای مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان باقی می‌ماندند. وی در گفتگو با ای بی سی نیوز تاکید کرد که اگر سربازان آمریکایی در افغانستان می‌ماندند، امروز وضعیت فرق می‌کرد. جنرال مکینزی با اشاره به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر این که از دور افغانستان را زیر نظر دارند، گفت که آنها اکنون توانایی نظارت بر افغانستان را ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درست پیش به برخی رسانه‌ها گفت که داعش خراسان کاملا شکست خورده است. اما برخلاف گفته های مجاهد، اخیراً نهادهای مختلف نسبت به تقویت شاخه خراسان داعش در افغانستان هشدار دادند. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در 28 مارچ در گزارش مدعی شد که نه تنها توان شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته، بلکه می تواند به اهداف بین المللی نیز حمله کند.
ما از لوکاس ویبر، کارشناس امور مبارزه با تروریسم، پرسیدیم که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان چقدر خطرناک است؟
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا حملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغات و ستیز جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر می‌کند.
لوکاس ویبر، کارشناس امور مبارزه با تروریسم بود. طالبان میگن که داعش خراسان را در افغانستان تضعیف کردند، اما جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده، در ماه مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داد که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است ظرف 6 ماه به اهداف عمدتاً در اروپا و آسیا حمله کند. حتی او از احتمال حمله شاخه داعش خراسان که در افغانستان فعال است به ایالات متحده هم هشدار داد. آیا طالبان توان مهار داعش را دارند؟ این سوال را از علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی پرسیدم.
اولی که امکانات نظامیشان، امکانات پلیسیشان، امکانات تکنولوژیشان اوقدر نیست که در مقابل داعشی که امکانات زیادی دارد، نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در دیگر مناطق هم دارد. و از جانب دیگه ایدئولوژی است داعش. ایدئولوژی معنایش اینه که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیتونن، اما بدیل باید به روی پیدا شود. تا زمانی که مردم نبینه که بدیل ازی چی است و یا ایست که یک بدیل بهتر از اون تقویت بکنن تا وقتی امکانات از بین بردن از وجود نداره. در افغانستان تا زمانی که مردم افغانستان از دولت خود راضی نباشند، از شرایط زندگی راضی نباشند، با دولت همکاری نمی کنند در مقابل با داعش، و یکی که بعضش شاید از ناچاری به داعش بپیوندن. داعش خودش وجود نامده، طالبا وجود آوردن، نیره طالبای پاکستانی اساسا نیره وجود آوردن، دیگه گروپ ها به او یک جا شدن. داعش یک گروه است که از طریق ناراضی های دیگه گروه های تروریستی به وجود آمده. بسیاری گروه های تروریستی که در افغانستان بودن و با طالب ها همکاری میکردن، اونا بعضش با داعش همکاری میکنن، با داعش پیوستن، و حال هم امکانات موجود داره. طالب ها از دور گذره دیگه مشکلات داره. یکی ای که در سالهای سالی که یا می جنگیدن با گروه های تروریستی همکاری میکردن، اونا با اینا همکاری میکرد، در جنگ اونا رو کمک میکرد، روابط خود با اونا با آسانی نمیتونن که قطع بکنن، و یا در چندین سطح این ارتباطات موجود است. بنابرای این ارتباطات باعث ازی میشه که با وجوده که طالبان مخالفت با چی دارن از نظر سیاسی و از نظر قدرت با داعش دارن، اما گروه های وجود است که هم با طالبا همکاری کردن و هم در ازم تمایل با مفاعلت با داعش هم دارن.
سخنان علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی را شنیدید. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله اخیر در نزدیکی مسکو را هم گرفت، حمله مرگبار که گفته میشه دست کم 144 تن را کشته و ده ها تن دیگر زخمی کرده. مقامات روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به انجام این حمله مرگبار بازداشت کردن و متهم کردن. از کیومرس عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پرسیدم که حمله مرگبار اخیر داعش در نزدیکی مسکو چه پیامدهایی داشته برای مهاجران تاجیک در روسیه؟
وضع مهاجران تاجیک در اون کشور، در شهرهای مسکو و گوشه های دیگر روسیه بسیار هم بد شده است. پیش از همه برخورد مقامات انتظامی، نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی روسیه به مهاجرا، به خصوص مهاجرای تاجیک و مهاجرا از ازبکستان و قرغیزستان هم بد شده است، و با استفاده از این وقتی مردم هم میبینن که مقامات اون کشور با مهاجران فشار میارن روی اونها، اونها را بازداشت میکنن، لتکوب میکنن، و مردم هم به خودشون حق دادن که دیگر با مهاجران با یک طرز نامناسب برخورد کنند. ببینید مناسبت چطور است. مثلا یک مهاجر تاجیک به حیث راننده تاکسی در مسکو کار میکند، اما پیش از اون که او یک سپارش، فرمایش، یک درخواست بگیرد، اون حتما برابری اون درخواست یک پیام میگیرد که ملت شما چی است. وقتی شما پاسخ میدهید که ملت من تاجیک هست، من تاجیک هستم یا ازبک هستم، اونها به احتمال زیاد ازبک را میپذیرند اما تاجیک را نمیپذیرند، میگن خدمت شما برای من ضرور نیست. یا که مثلا حالی چند لحظه پیش از این صحبت ما با برخی از مهاجرای تاجیک در روسیه صحبت داشتیم، اونها را در خیابان ها، در کوچه ها، در جای کار، در محل ساختمان، در هر جایی که امکان هست بازداشت میکنند. اونها اگر حجت دارند، سندی بودوباش دارند، سندی برای اجازه کار دارند، با اون نگاه نمیکنند، اونها را دستگیر میکنند، با بازداشتگاه موقتی توقیفگاه ها میفرستند و برخی از اونها را با تاجیکستان استرداد میکنند، میفرستند.
و در تاجیکستان مقامات چه اقدامات کردن؟ ما خبر شدیم که برخی از افراد را بازداشت کردن در داخل تاجیکستان.
در داخل تاجیکستان البته مقامات رسمی هنوز درباره اون حادثه که در مسکو شد و سپس بازداشت چند شهروند تاجیکستان در روسیه به گمان دست داشتن به این حمله هنوز هیچ واکنشی، هیچ اظهاراتی ندادند. معلوم نیست که موقع رسمی تاجیکستان در این قضیه چی است، اما بنا به خبرهایی که ما از منابع خودمون دست کردیم، بعضی از رسانه‌های دیگر هم این گزارش دادند، تقریبا 9 نفر دستگیر شده هستند، اما جزئیات پرونده آنها، جزئیات اتهام آنها هنوز به ما روشن نیست. علاوه بر این، نزدیک آن گمانبرانی که در روسیه دستگیر شدند، پدر، مادر، همسر و یا چند خشیتبار دیگری آنها از روزی 23 مارچ هنوز در بازداشت و بازپرسی هستند. برخی از آنها را رها کردند، برخی دیگر هنوز در اداره های پلیس تاجیکستان ماندند.
در تاجیکستان چه نگرانی های موجود هست مشخصا در مورد حضور و فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان؟
چون این گروه شاخه خراسان داعش که یک سازمان تروریستی است در تاجیکستان همیشه مایه نگرانی بوده است و هنوز هم هست، چون اونها همیشه این خطر میبینن که اونها در به باور اونها این گروه قسم زیادی آنها که تاجیکستانی هستند در اون سوی آمو در حدود افغانستان جایگیر هستند و ممکن است هر گاه از اون طرف به تاجیکستان بیایند، حمله کنند یا حداقل وضع آرام کشور خلل‌دار کنند، خدشه‌دار کنند. بنابراین این یک نگرانی عمیق در تاجیکستان وجود دارد، هم در بین مردم و هم در سطح رسمی، و چندین دفعه این صحبت از زبان خود رئیس جمهوری تاجیکستان هم صدا داده است و اشاره او البته به گروه های چون انصار الله است که در حدود افغانستان فعال هستند و بنا به خبرهایی که ما داریم در اونجا در حیات شاخه خراسان داعش تاجیک ها و ازبک ها زیادند و این نگرانی هم در تاجیکستان و هم در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هنوز باقی است.
گفتگوی شنیدید با کیومرث عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیاین بریم به پاکستان، جایی که هزاران مهاجر افغان نگرانند از آغاز مجدد روند اخراج. یک مقام پاکستانی به روزنامه انگلیسی زبان دان گفته که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا کارت‌های ACC در تابستان امسال آغاز خواهد شد. ما با چند مهاجر افغان هم صحبت کردیم، بشنویم در این گزارش.
در ماه جدید اخراج افغان ها دوباره از پاکستان آغاز میشه، بر ما زیاد نگران کننده هست.
اسماء محمدی 26 ساله و کارمند یکی از رسانه های محلی 6 ماه قبل ویزه گرفت و شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را به مقصد پاکستان ترک کرد، اما اکنون او نگران است چرا که زمان ویزه اقامتش به پایان رسیده است. او یکی از صدها هزار مهاجر افغان است که در پاکستان به صورت غیر قانونی و بدون اسناد اقامت زندگی میکند. اسما به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما فعلا اینجا در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو هستیم، مخصوصا زمانی که ویزه ما وقتش تمام میشه باید دوباره اپلای بکنیم، با پول کم هم نمیشه، باید پول گزافی را پرداخت بکنیم تا اینکه ما یک تمدید ویزه بکنیم، و زمانی که ویزه را تمدید کردیم باید تا مرز دوباره بریم و دخول و خروجی را دوباره بزنیم. این مشکلاتی است که صدرای ما قرار داره.
بانو محمدی در ادامه بیشتر میگوید.
اینجا در کشور پاکستان هم که هستیم فعلا کدام کار یا کدام مصروفیت ما نداریم. ما اینجا هم به بسیار مشکلات دچار هستیم و در افغانستان هم اگر قرار باشه که دیپورت شویم اونجا هم آینده نامعلوم میداشته باشیم.
تابش یعقوبی 43 ساله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل یکی دیگر از مهاجران افغان است که 2 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی با خانواده 8 نفرش افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. آقای یعقوبی از آغاز دور دوم اخراج مهاجرین بدون اسناد از پاکستان نگران است. آقای یعقوبی در ادامه بیشتر میگوید.
ما کدام زمین و جای و خانه و اموال خانه که داشتیم او را در وطن سودا کردیم، تمامی پول از او را در ایجا ما مصرف کردیم و از پیش ما مصرف شد. ترس کلان دیگه همی است که در این مدت که ما هجرت کردیم حتما در روز ما در همون لست مهاجرین و یا در لست فراری ها در نزد امارت قرار داریم، و اگر روز میاییم طبعا مورد استنطاق از اونا قرار میگیریم. ترسن در مجموع مهاجرین و شخصا خود ما را میرنجانه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چند صد هزار نفر به دلایل مختلف از جمله خطر جانی به پاکستان فرار کردند. اما اسلام آباد روند اخراج مهاجران بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد و تا حالا بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. حال مقام های پاکستانی گفتند که روند اخراج پس از وقفه کوتاه مدت از سر گرفته خواهد شد. یک نهاد دفاع از حقوق مهاجرین یعنی کمیته اقدام برای مهاجرین اخیراً گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ICC کارت شهروندی افغان را دارند الا 15 اپریل مهلت داده تا به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. پاکستان در حالی از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از این کشور خبر می‌دهد که روابط اسلام آباد و حکومت طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی تیره شده است. اسلام آباد می‌گوید طالبان پاکستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان لانه امن دارند و اینکه طالبان افغان با پاکستان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی همکاری نمی‌کنند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این سخنان می‌گویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد. اما بار این بازی ملامتی را مردم عادی بر دوش می‌کشند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان است. او در مورد نگرانی مهاجران افغان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
روند مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان یک تشویش همگانی بد مجموع مهاجرین چی بعد از آگاه و چه قبلا مهاجرینی که سالهای قبل جا به بدون ویزا و پاسپورت و سایر گپ آمده است یک تشویش نگرانی بسیار جدی است. هیچ نوع مهاجر در تحت پوشش هیچ نوع سازمان های ملی و بین المللی به شمول یونیسیار و ایم و غیره قرار نگرفته.
علیم خان علیم کارشناس مسائل سیاسی است. از او پرسیدم که چرا پاکستان مهاجران افغان را اخراج میکند. آقای علیم چنین پاسخ میدهد:
پاکستان تا قبل از حاکمیت دوباره طالبان به این فکر بود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان حتماً بیشترین سود اونا برمی‌دارن و طالبان 100% در اختیار اونا خواهد بود و فوگوش به فرمان و حرفشنا و پاکستانی ها خواهند بود. محاسبه‌ای که پاکستان داشت امروز او محاسبهشان تقریباً غلط به در آمد، به خاطر ای که طالب ها را بتانه تنبیه بکنه و گوش به فرمان بسازه و به عنوان یک وسیله فشار با استفاده از مهاجرین که طالبان در یک وضعیت خوب اقتصادی و سیاسی نیستن، فشار بیشتر بالای طالب ها وارد شد و اینا گوش به فرمان شدن اقدام به ای اخراج مهاجرین دست نزنن.
پیش از این نهادهای مختلف حامی حقوق بشر از پاکستان خواستند که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. آقای رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان هم موافق است. او در ادامه چنین میگوید:
جامعه جهانی و خصوصاً یونیسیار باید در این رابطه پیشگام شود و این زمینه رقمی سازماندهی بکنه که مطابق به اوایسا و مو قوانین سازمان پناهجویان یا مهاجرین در سراسر دنیا و سایر کنوانسیون ها باشد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
چند روز دیگر مانده به عید فطر، اما برخی از خیاطان و رخت فروشان از سردی کسب و کار خود شکایت میکنند. با چند تن دیگر هم که گپ زدیم گفتند اقتصادشان خوب نیست و امسال کالای نو ندارند. بریم این گزارش بشنویم.
یا قوچاک با ماشین خیاطیش در حال دوختن لباسیدی برای یکی از مشتریانش در شهر کابل است. او که در ناحیه پنجم شهر کابل دکان خیاطی دارد میگوید امسال کاربارش رونق سابق را ندارد و فرمایشات مردم برای دوخت لباس کاهش یافته است.
معمولا حداقل 800 تا 1000 لباس در هر عید فرمایشات می داشتیم از دوستای ما. فکر کنیم بالای 50% ما مشتری خود از دست دادیم چرا کار ما کم شده.
سهراب یکی از خیاطان زنانه دوست در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
در جمهوریت که بود در روز که میماند یا وضو بیشتر ما کار نمی گرفتم، مگر مال تا به حال را ما کار میگیرم. تقریبا ما یک هفته یا کمتر یا زیادتر که میمان با خیت ما شوکاری میکردم دیگه، فعلا شوکاری هم نمیکنیم.
در کنار شکایت خیاطان از کم رنگ شدن کاروبارشان، ظاهرا بازار فروش رخت نیز رونق سابقش را از دست داده است. نصرت الله یکی از رخت فروشان در ولایت تخار بر رادیو آزادی گفت مردم مثل گذشته پارچه های گران قیمت را خریداری کردن نمیتوانند.
مردم گاهی قدر قیمت بیا نمیگیره، فقط قیمت های عادی 120 رپه 30 رپه 40 دمی اندازه 100 رپه از بالایش اینجا گرفته نمیتوان.
این خیاطان و رخت فروشان در حال از کاهش کاروبارشان شکایت دارند که برخی از مردم میگویند حالا اقتصاد خوب ندارند و به همین دلیل نخواستند در عید برای خود و اعضای خانواده‌شان لباس تهیه کنند. عبدالمالک مبارک یکی از دوکانداران در منطقه ارزان قیمت شهر کابل به رادیو آزادی گفت
مشکلات اقتصادی زیاد است، خاطر با جور نکنیم، به خود و نه به قابل کسی جور کنیم.
یکی از مناسبت های خوشی مردم در افغانستان روزهای عید خوانده می شود که مساله با نزدیک شدن ایام عید در کنار دیگر آمادگی ها سرپرستان خانواده ها برای خود و اعضای خانواده خود لباس جدید تهیه می کردند. اما ظاهرا در چند سال اخیر بیشتر خانواده ها این توان را هم از دست داده و عیدشان را بدون گرفتن آمادگی و تهیه لباس نو سپری می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر باز پخش میزگرد 25 دقیقه و موضوع بحث این است که آیا سرنوشت حکومتداری طالبان در گرو بتولا خونزاده رهبر طالبان است. اما اکنون ساعت 2:30 است و فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. رسانه‌های سوریه و ایران امروز خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق چندین نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. اسرائیل هنوز در این مورد چیزی نگفته است. صندوق کودکان ملل متحد از کشته شدن 9 کودک بر اثر انفجار ماین در غزنی و نیز رویداد دیگر در هرات امروز اظهار تأسف کرده. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده که این رویداد پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. 5 دختر و 4 پسر بین 4 تا 10 ساله در میان قربانیان بودند. و محکمه در روسیه امروز 1 آوریل بازداشت پیش از محاکمه آلسو کرماشوا خبرنگار رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی را تا 5 ماه جون تمدید کرد. کرماشوای 47 ساله در ماه اکتبر پارسال در کازان دستگیر شد و متهم شده که به اساس قانون تنبیهی روسیه خود را به عنوان عامل خارجی ثبت نکرده است. این قانون روزنامه نگاران، فعالان جامعه مدنی و دیگران را هدف قرار می دهد. اما رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و حکومت ایالات متحده میگویند که این اتهامات به خاطر کار آلسو به عنوان خبرنگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در پراگ برای وارد شده است. و این هم میزگرد این نیمه ساعت.
25 دقیقه.
توقعی ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این بحث که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. بیش از 2.5 سال می شود که طالبان در افغانستان در قدرتند. حکومت طالبان در این مدت دستاوردهای در بخش امنیت، ثبات ارزش پول داشتند و پروژه های بزرگ مانند کانال قشتیپه برای انداختند. اما در این حال با پالیسی های محدود کننده کم نظیر در جهان مانند منع آموزش دختران بالاتر از سنف ششم و محدودیت برگشت و گذار زنان رو آوردند. حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. سوالهای مختلف مطرح می شود. اول این که چرا طالبان خلاف آنچه که در دوحه وعده کرده بودند با پالیسی های محدود کننده رو آوردند؟ چرا مرجع تصمیم گیری در قندهار متمرکز است و حکومت در کابل و فرامین عمده حتی تغییر و تبدیل مقامات در سطوح مختلف از رهبری طالبان در آنجا صورت می گیرد، یعنی از قندهار؟ در این بحث می خواهیم که پاسخهای این سوالها را جستجو کنیم. سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی و همچنین دکتر حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان با ما مهمانند در این برنامه. سوال اول خود از سادات صاحب میکنیم. سادات صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین.
سلام بر شما، سلام بر مختار صاحب و شنوندگان محترم شما.
سادات صاحب، چی فکر میکنین که چرا طالبان با پالیسی های محدود کننده و انحصار قدرت رو آوردند؟
با فکر میکنم یک فضای بی‌اعتمادی در بین در اواخر کاملا رونما شده که میبینیم که مجری های اصلی که در کابل نشستند یا به اصطلاح بگویم وزرای سرپرست حتی در تقابل قرار دارن با می نو محدودیت ها که خاصتا کنترل میشه از یک حلقه مخصوص در قندهار. و او حلقه مخصوصی که در قندهار هست حتی افرادش مشخص نمیشه که این مشاورین که گرد و نوای به اسلام ملای حیبت الله جمع هستن کیها هستن و چگونه مشوره میتن که این فضا را با وجود آوردن و در حالی که میبینیم که اکثریت به شمول استانگریس دلاور آقای دلاور مثلا حتی نفی منا یعقوب اینا بامی بعض محدودیت ها هم نوان نیستن ولی خب از این که این تک فضا هست حاکمیت از اونجاست کنترل از اونجاست برای از این که به بیرون رخنه نکند یک نوع کوشش به دوام داره که اگر در بین بتانن اصلاح بیارن و امیدوار هستم که به این نقطه برسن منتهای محدودیت ها نه از لحاظ شرعی به اصطلاح سبقه داره و نه از لحاظ قانونی خاصتا در قسمت تحصیل و تعلیم و کار برای خانما و دخترها.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. ما کوشش میکنیم که با دکتر صاحب مختار هم وصل شویم. همکار تکنیکیم پیوسته برش زنگ میزنه. فکر میکنم که اونجا وصل شدن با تلفن مشکل داره. به هر صورت کوشش میکنیم. سادات صاحب چی فکر میکنین که آیا فشارهای بین المللی هم نقش در این پالیسی های متشدد داشته؟ مثلا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و از سوی دیگر سرمایه های بانک ملی افغانستان در خارج منجمد شده، یعنی چه فکر میکنه که طالبان با رو آوردن به این پالیسی ها آیا میخوان که قدرت نظامی خود حفظ کنند یا چطور؟
متاسفانه یکی از دلایل همی هم بوده میتونه بله دقیقاً به خاطر از اینکه خود خواسته باشن تدبیر داشته باشن یک نوع در تقابل قرار گرفتن و یک نوع از زورگویی و به اسارت گرفتن ها میخوان که به اصطلاح به رسمیت شناخته شون ولی از لحاظ منطقی کار درست به خاطر نیست که یک کشور در قدم اول برای یک نظم و برای قانون اساسی نیاز داره که در 3 سال متواتر اینا نزدیک به 3 سال وعده میتن که در زیر کار است ولی معلوم میشه که هیچ چیز زیر کار نیست. اگر میبود ما با حال تکمیل میشد و بیرون داده میشد در اقل نه ملت کدام امیدواری داره برای پروگرام های کوتاه مدت و میان مدت و طویل مدت و نه کدام چیز ظاهر شده یا به اصطلاح اینا بیرون دادن. از طرف دیگه در تقابل با قوانین بندری قرار گرفتن توقع بسیار بیمورد خواهد بود در قسمت از این که آدم بگه که ما در تقابل با قوانین بشری و قوانین بین‌المللی قرار میگیریم و بازم توقع به رسمیت شناختن داشته باشیم. از طرف دیگه کار به اهل کار نسپردن و تنها یک گروه مثل اشتباهات 45 سال گذشته در حکومات گذشته همه چیز را به انحصار گرفتن، به اصطلاح از مدیر گرفته تا وزیر ملا و مدرسه طالب باید باشه، یک نوع فضای بی‌اعتمادی است، یک فاصله بین ملت و دولت نشان میده که این خودش باعث از این میشه که در انزوا برن و در انزوا بمانن و روز تا روز هرچند که کارهای مثبتی هم چشم توشی کرده نمیتونیم، کارهای بنیادی که جریان داره در قسمت ساختار سرکای شهرها، سرکای عمومی، زمینای غصب شده ای که دوباره گرفته شد، مثلا کانال ها، مدیریت آب ها مثل کانال پشتیپه و یا حال که فکر می کنم در صدد ازی هستن تلاش دارن که اگر بتانن بالای دریای کنر هم یک اندازه مسائل کنترل آب و بندان ها را ترتیب بتن، این کارهای بنیادیشان هم آدم چشم پوشی کرده نمیتونه، من جمله مسائل آوردن مسائل امنیت یا کنترل مواد مخدر، این چیزهای مثبت هست اما در فعلی از او وقتی این ناامیدی ها وجود داشته باشه اقشاری که مسلکی هستن در اینجا مثلا مسئله متقاعدین یک پرابلم کلان را ایجاد کرده که از لحاظ منطق و قانون و هیچ نوع به حساب جور نمیه، نه در شریعت یک آدم 45 سال عمر خود خدمت کرده و بالاخره به تقاعد سوق داده شده، از معاش خودش پولی که دهو داده شده تا او زنده هست حق مسلمش است که او پول تقاعد خود بگیره، کشور را به یک فقر دیگه به اصطلاح مهاجم مثلا یک آدم 70 ساله یا 65 ساله چی کرده میتونه در این سن و سال جز از یک خیرات جمع بکنه.
وقتی که در این موارد امرای مراجع طالبان صحبت میشه اونا میگه که ما صرف آمدیم بعض از پست های سیاسی را گرفتیم و همیشه امرای ما یک تعداد زیادی از کادرها و کارمندان دولت سابق کار میکنن، در این مورد باز چی میگن؟
این کارمندها یا مامورین پایین رتبه یک تعداد محدود هنوز هستند، ولی ما تونست که ما اگر بیرون از کشور هستیم در داخل کشور با فامیلای خود در ارتباط نیستیم، ما با همه در ارتباط هستیم. من جمله متقاعدین را که قبلا عرض کردم و به حد مشکل دارن، همیشان تقاضا از افغانهای بیرون از کشور دارن که بلیاز خدا کمک ما کنن که ما در آخر عمر به عزت میشیم، دست به خیرات دراز میکنیم. یکی از کلانترین مشکل است در اونجا. و از طرف دیگه مدیریت، یعنی قبلا از فامیلا کسی بود که بایس استاد باید میره و یکی از فاکولتا تمام مراسمش تکمیل شد، در نهایت امر جاگزینش یک طالب شد دوباره. این کارهایی است که استثناءات وجود داره متاسفانه، شاید در بعض جایها اینا دقیق کنترل نداشته باشن و این خیشخوری ها و این واسطه و همین مسائل نمیتونن جلوگیری بکنن. در بعض دفاتر که حتی کارمندایی که وجود داشته تنقیص آوردن که اون مامورین همه بی سرنوشت شدن متاسفانه، خاصتا در بعض وزارتخانه ها و حتی در سطح میدان هوایی میدانوایی کابل تنقیصاتی آوردن که افراد مسلکی که مثلا سالیان متمادی در اونجا کار میکردن فعلا خانه‌نشین شدن. یک تعداد محدود را استفاده میکنن و مقدار کارها را از افراد مسلکی به نحوی یاد میگیرن. وقتی که یاد گرفتن باز اونمو افراد را هم خانه‌نشین میسازن و در مجموع تمام مدیریت همه کارها را خودشان تصاحب میکنن. این کار عادلانه هم نیست و از لحاظ قانونی هم قابل پذیرش نیست و ملت به یک بیشتر نوشتی و یک فضای به اعتمادی دیگه بسیار دچار است.
و سعادت صاحب چی فکر میکنن که منشأ از این چنین اقدامات بی‌باوری است به کادرهای سابق، کسایی که در 20 سال گذشته حکومت می چلاندن، یا چطور؟
یکی از دلایل همی بوده میتونه و از طرف دیگه هم خود به اصطلاح زیاد مستحق میدانن، به خاطر از اینکه فکر میکنن که خب در طول سالیان متمادی اینا جنگ کردن، کشته دادن، کشتند، به اصطلاح حال که قدرت به دستشان رسیده دیگه به حساب خود را مستحق میدانن، از لحاظ از اینکه قدرت از خودشان است، شاخ مسلکی هستن، یعنی پای کار کرده میتونن، یعنی ولی به نحو از آنها حق خود می دانن. و این فضای بی‌اعتمادی بین از اینا و بین ملت، نه تنها کادرهای حکومت سابق، یعنی حکومت سابق هم میتونه بود که کلش از خود از حکومت بوده باشه، خاص بین این ملت افراد مختلف بوده، افراد مختلف، افراد مسلکی. گفتی که در اون وقت هم عدالت بر جا نبود، واقعا واسطه بازی ها و خیشخوری ها و رشوت و فساد و همه چیز بسیار عام بود، یعنی کرسی ها اکثرا با پولای بسیار بلند اجاره می شد یا خریداری می شد، ولی افراد مسلکی حضور داشته. در اقل فعلا گفتم یکی از دلایلی که یک تعداد کسان مجبور هستند که کشور را ترک بکنن به خاطر فرزندها و اولادهای خود که سرنوشتش از اونها خراب شده، رئیس حتی شش به بعد مکتب ندارن، پانتون ندارن، خاصتا برای کسایی که فرزند دخترهایشان از کار و تعلیم دستشان گرفته شده، اونا اگر خودشان هم مجبور نباشن که برن به خاطر سرنوشت اولاد خود مجبور میشن که برن، یعنی به حد زیاد مشکلات وجود داره که به این باید رسیدگی صورت بگیره که با حال نشده و مرجع کنترل فقط یکی در قندهار است و از همونجا به حالت مجهول حتی تصمیم گرفته میشه. هر آن کسی که در گردنوای امیره که به حساب تا به حال کس ندیده، و ما شخصا خود ما چندین بار به این رابطه انتقاد کردیم که یک امیره که اگر واقعا تمثیل از امارت عدالت عمری میکنه، خواهد عدالت عمر رضی الله عنه با تمام روز در بین مردم خود بود، پشت درهای مردم میرسید، از مجبودت های مردم خبر میشد. اما اگر امیره که تا به حال بلی یک بار هم حتی برای زلزله‌زده‌ها حاضر نشده که تصویری بیرون شد و یک پیغام بده، یعنی حالتی است که همه را در شک میاندازه. بناهن فکر میکنم با این تکل کمافی سابق به جای نفت رسیدن و ملت را به اسارت گرفتن و گویا که خود به رسمیت بشناسن.
تشکر.
یه راه نخواد بود، بهتری است که تمکین بکنن به خواسته های مشروع ملت تا بتانن از آدرس ملت یک رای اعتماد داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای یحیی چاووش رئیس حزب اعتدالیون یا خط سوم از طریق تلفن با ما وصل شدن. آقای چاووش به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم جناب سلام به شما و سلام به همه
شنوینده های رادیو آزادی.
چاوش صاحب، اگر چه از صبح تماس داشتیم کوشش کردیم با شما تماس بگیریم، موضوع برنامه حتما شما اطلاع دارین راجع به نحوه حکومتداری طالبان است. شما چه فکر میکنین که تمرکز قدرت در قندهار را چگونه میبینین؟ این رقابت به خاطر قدرت است یا جلوگیری از تشتت و پراگندگی؟ چاوش صاحب،
من فکر میکنم اخو یک مدت زیاد افغانستان بودم، ولایات مختلف تقریبا یک مدت 20 روز بیشتر نمیشه که آمادم پس مسکو، و طوری که از نزدیک همه چیز مشاهده میشد دیده میشد، من فکر میکنم زیادتر این مسائل به خاطر موضوعات امنیتی و به خاطر از یه حفظ قدرت است، به واسطه جلوگیری از تشنج زیادتر دیده میشه این مسائل و کوشش میشه که از او پراکندگی های سابقی که در گذشته در زمان جنگ که اینا داشتن با دولت آقای اشرف غنی، در اون زمان هر ولی حاکم، قومندان، رئیس جمهور همه چیز اون منطقه خود بود، هر ولسوال با صلاحیت در امو ساحی که وظیفه داشت در امو ساحی بود که هم خود از او قاضی بود، هم حاکم بود، هم همه چیز بود و هم جمع‌آوری کننده مالیات بود همه. ولی اینا در حال در شرایط فعلی میخوان که نمی چیز در جمع کنن بیایی به طرف مرکزیت بیایی، چون هنوزم با گذشت نزدیک به سال سوم هم که میشه، هنوزم در بعض مناطق بعضی مسائلی هست که بعضی قماندارها کارهای خودسری بدون اجازه مرکز یا دیده میشه و ما و شما شاهد بودیم که در بعضی جا محاکماتی به طور مثال در ولایت غور یا بعضی جایی دیدیم که در بدخشان صورت میگرفت که ای اجازه نمیگرفت از اداره مرکزی، خود از جای کار میکردن و انجام دادن. من بیشتر فکر میکنم که این موضوعات به خاطر مسائل داخلی و امنیتی خودشان است.
خب تشکر آقای چاووش. اما یک چیز دیگه هم هست که راستی هم تمرکز قدرت در یک مرجع از تشتت و پراگندگی و جزایر قدرت جلوگیری میکنه، اما شکلی که آل در افغانستان است، حکومت تنفیذی یا حکومت اجرایی در کابل است اما اوامر از قندهار میه که امکان داره باعث سکتگی شوه.
گفت شما درست است، یکی مرجع روحانیت است که امیرالمومنین درست است، مرجع روحانیت است و دیگه که قدرت باید یا صلاحیت ها باید در ادارات دولتی باشه، وجود داشته باشه، تا مثلا یک وزیر یک مرجع قانونی یا قاضی القضات یک مرجع دیگه بتونه اجرات مستقلانه انجام بده. ولی چون در مدت زیادی میشه، شما شاهد هستین که دولت سرپرست است، در دولت سرپرست خود وزیرا معینا خود از خود میترسن که کسی اینا فردا پس نکنه.
تشکر.
مشکل است که اینا قانون مشخصه، یعنی قانونی که از اون پیروی و رعایت کنن و مطابق از اون اقدامات کنن هنوز نمیفهمن، چون در اختیار ندارن قانون اساسی یا قانون اجرایی.
تشکر بسیار زیاد. پوهان دکتر نصرالله استانکزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. استاد به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده ها میمانید.
استاد، قسمی که آقای یحیی چاووش اشاره کردن، گفتن که قانون اساسی نیست، با در نظر داشت وضعیت فعلی آینده حکومت طالبان در حالی که قانون اساسی وجود نداره و شورا تشکیل نشده و تقریبا همه قدرت در دست رهبری متمرکز است، آینده حکومت داری چگونه خواهد بود از لحاظ حقوقی و عملی؟
دو نقطه قابل توجه است که شما اشاره کردین. یکی از نظر حقوقی، از نظر حقوقی باید حدود و صلاحیت مقامات از بالا تا پایان مشخص شود و اصل سلسله مراتب در اداره باید در نظر گرفته شود که طبیعتا مشروعیت یک نظام سیاسی از قانون اساسی گرفته میشه. یکی از قوانین بسیار عمده که متاسفانه در نظام جمهوریت هم نشد تصویب و نهایی، قانون تشکیلات اساسی دولت هست که افغانستان از زمان استقلال این قانون به نامهای مختلف داشته و در اون حدود و صلاحیت ها و مکلفیت های مقامات مشخص شده. با رعایت قانون اساسی قوانین اساسی نافذه کشور که ما قبلا داشتیم. متاسفانه چون این قوانین در حکومت طالبان دیدن نمیشه. یک و از نظر سیاسی باور من این است که یک نظام ایدئولوژیک است. در نظام های ایدئولوژیک مستبد معمولا اصل سنترالیزم یا مرکزیت به شدت تعقیب میشه که طبیعتا دو نتیجه و تبعات بسیار منفی داره. یکی در نهایت امر این مشکنه یک زمانه، یعنی سنترالیزم مشکنه و حتی منتج به کودتاها شده میتونه. یک و دوم مسئله که بسیار مهم است و ایست که اداره طوری که لازم است اما خدمات را که لازم است او را ارائه کردن نمیتونه، به خاطر که رهبر یا رئیس یا هرچی که نام میداشته باشه او صلاحیت ویتو را پیدا میکنه و به این ترتیب اداره از هم میپاشه و در نهایت باعث کندی روند کار میشه و اعتبار سیاسی خود اداره پیش مردم از دست.
تشکر بسیار زیاد پوهان صاحب. برمیگردیم به سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی. سادات صاحب، آینده حکومت طالبان را در سایه پالیسی‌های فعلی چگونه می‌بینین؟ فکر نمی‌کنین که فاصله میان مردم و طالبان افزایش خواهد یافت؟
متاسفانه که روز تا روز همونطور است و نمایان است، چون می‌بینیم که وقتی طبعاً از جناب استاد برش اشاره کردن در ابتدا ما هم برش اشاره داشتم، در کشوری که هر نظام و دولت اساس بنیادش به اساس قانون اساسی معلوم نباشه، پلان‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتش روشن نباشه، طبعاً یک حالت بی صدنویسی است، یک فضای بی اعتمادی است و هیچ کسی نمیتونه امیدی داشته باشه که به طرف بهبود خواهد رفتن. از طرف دیگه انحصار قدرت توسط یک گروه بخصوص، ما شما در 45 سال گذشته هم شاهد نظام های مختلف بودیم که هیچ تجربه درست نبود و همه ناکام به درد آمدن. بنامی همیشه فاصله بین ملت ها و دولت ها را اضافه میکنه. وقتی که دولت از کادرهای مسلکی خود از اقشار مختلف نتانه افراد را در نظام جاگزین بسازه و فضای اعتماد و تسلط و کنترل نداشته باشه، متاسفانه همی روز تا روز این فضا به سردی میگره و ملت هم ناامید میشه.
تشکر آقای سادات. برمیگردیم به آقای چاووش. چی فکر میکنین که چرا حکومت طالبان هنوز نتوانسته که یک بستر وسیع برای استحکام صلح و امنیت فراهم کنه؟ مخالفان در خارج به سر میبرند، اگرچه حکومت طالبان کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانی را تشکیل داده ولی مخالفان سرشناس هنوز به کشور عودت نکردند. چاوش صاحب، سوال مشخص ما است که آیا خود حکومت طالبان نیت نداره که با مخالفان با گفتگوی جدی بپردازه یا خود مخالفان هم گروه‌های پراگنده هستند؟
خب دیده میشه که این بسترسازی از هر دو جانب ضرور است که در جهت بسترسازی کار شد و در اولا خود مخالفین یک تشکل درست منظم و تحت یک سازماندهی واحد نیستند. از حلقات مختلف، از آدرس های مختلف رهبری میشن و هر کدام خواسته های مشخص است، یا سمتی دارن یا قومی دارن یا شخصی دارن. این مشکل است. خواسته واحد ملی در بین اینمی مخالفین وجود نداره. اگه وجود میدهش تا حال به یک رای حلی میرسیدن و دقیقی که از داخل افغانستان هم کوشش های انفرادی صورت میگیره، نه کوشش های به شکل دستجمعی یا کتلوی کار بشه. تماس های انفرادی مجریان هستن، تماس های انفرادی هست، وجود داره در هر سطح و این کافی نیست. در شرایط فعلی تعداد زیادی از هموطنان ما در بیرون وضعیت نامعلوم، در بی‌سرنوشتی، در مشکلات، دور از وطن به سر می‌برند که ضرورت دارند، احتیاجی دارند، علاقمندی دارند که بیان به وطن و خود در وطن باشند. سر موضوع امنیت، درست است امنیت وجود داره، امنیت نسبی هست، ولی این امنیت نسبی ضرورت به امنیت فکری داره، ضرورت به امنیت روحی داره. امنیت فکری و روحی یک تعداد هموطنان ما هم در داخل تشویش هستن.
تشکر.
در خارج وای کرفتن خب بیخی بیاندازه. از آمدن و امنیت روحی و خود هنوز اطمینان کاملی تشکر. ندارم که زیاد اقدام نمیکنم.
در دقایق اخیر بحث هستیم، میخوایم جمع‌بندی کنیم و نظرات شما مهمانان عزیز داشته باشیم برای بیرون رفت از وضعیت فعلی. پوهان صاحب استانگزایی، برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی تجویز دارین؟ بفرمایید.
به نظر من مهمترین بحث ایست که در چارچوب حقوقی بسیار مشخص مطابق به اراده مردم افغانستان و با در نظر داشت تجارب گذشته حکومت داری و کارنگذاری در افغانستان باید به میان بیاید. یک و دوم، تمام اقشار افغانستان، تمام مردم افغانستان باید خودشان در حکومت شریک بدانند و دولت پیش ملت از طریق مراجع انتخابی مسئول باشد. در چنین حالت ثبات آمده میتونه. به غیر از او امنیت مستمر وجود نخواهد داشت و باعث گسست علاقه ای که اداره میشه، باعث گسست در خود اجتماع و بین مردم میشه و ایره متاسفانه که متضررین اصلیش یک بار دیگه هم ملت افغانستان خواهد بود.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، نظر شما برای بیرون رفت از وضعیت فعلی بفرمایید.
همونطور که قبلا عرض کردم، ساختار یک قانون اساسی شرط اولیت است و به اصطلاح مشروعیت به دست آوردن از آدرس ملت تا بتانه فضای اعتماد را به اصطلاح سازمانده باشه و از طرف دیگه هم تمکین به حق و حقوق مشروع ملت، خاصتا مسائل تعلیم و کار دخترها و خانمها، و در همزمان تمام این قوانین در تطابق با قوانین بشری و قوانین بین‌الملل باید ساختارش درست باشه، در تقابل نباشه تا بتانن فضای اعتماد را هم داخلی و هم بیرونی مهیا بسازند.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای چاوش، نظر شما چیست که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی باید کرد؟
من فکر میکنم که دولت و حاکمیت فعلی باید صدای مردم خود بشنوه، تشخیص بده که صدای اکثریت چی است، چی میخوان، و با مشوره با کسایی که در هم در چوکات اداری، هم در چوکات سیاسی و هم در چوکات اجتماعی و ملی تجربه‌دانی دارن و اینو تشخیص دادن در همین مدت که اینا سرقدرت هستن کی هستن، حتی اگه اینو با مشورای سالم و سازنده هموطنهای خود گوش فرا بدن، از این مشکلات به کمترین فرصت وطن ما بیرون میشه، مردم بیرون میشه و یک راه حل سالم و سازنده به دست میاد.
بسیار زیاد تشکر آقای چاووش. دوستان عزیز، این بحث ما در اینجا به پایان میرسه. من از میمانان عزیز خود، یحیی چاووش رئیس حزب اعتدالیون، سید زاکرشاه سادات کارشناس مسائل سیاسی و پوهان دکتر نصرالله استانگزی سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی تشکر میکنم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
شاید آخر بمیرم زهجران تو، زهجران تو، روز محشر دست من گریبان تو، گریبان تو. شاید آخر بمیرم، شاید آخر بمیرم، زهجران تو، زهجران تو، روز محشر دست من گریبان تو، گریبان تو. شاید آخر بمیرم، بسایش بداد با نظارت تو چشمم، بسایش بداد عقلم از سر و هوشم، زبر می رود، زبر می رود، با نظارت تو روز ما شر دست من گریبان تو ہے گریبان تو ہے سیل عشق از تو چشمم که سر می رود سیل عشق از تو چشمم که سر می رود که آن آرام جانم زبر می رود زبر می رود شاید آخر بمیرم زهجران تو زهجران تو روز ما شد دسته